فقه دو استاد غنبرزاده 28 شهریور.
من یه سرچی کردم راجع به کلمه شراء، دیدم که در روایات شراء به معنای اشتراء زیاد به کار رفته. اونی که هست اصطلاح قرآنیه، خطا از من بود. در قرآن کلمه شراء به معنای خرید هیچ وقت به کار نرفته، همش به معنای فروش. اما در روایات چرا شراء و اشتراء به یک معنا زیاد به کار رفته؟ اصلاح میکنم حرف دیروز رو، اون اصطلاح قرآنی است، در روایات متفاوته. از کی دارید میگید اینا؟ حالا اینی که من در روایات دیدم شراء به معنای خرید زیاد بود، اما در قرآن نه، هرچه شراء هست معنای فروش.
فروش یا خرید بود با هیده؟
فروش
دیروز
فهمیدیم بی یعنی فروش. بله، بی همونیست که به فاعلش میگیم بائع. خب اینم پس اصلاح شد. رسیدیم به اینجا که روایاتی داریم دال بر حرمت خرید و فروش و قرآن. بعد یه راه حلی هم امام نشون داد که وقتی خواستید خرید و فروش کنید چیکار کنید که حلال باشه. راه حلش چیه؟ جل قرآن رو بسید. بعد چرا ما به مردم یاد دادیم هبه؟ با همین که تو روایات هم گفتیم خواهی جلش رو بفروشید.
جلدهای الان ارزش نداره، این که مقابلی
چه اهمیتی داره؟ یعنی هیچ ارزش مالی نداره؟ حدیدی که میگفت حدید نمیگم این کار خلاف شرع حالا، ولی اینکه خود روایت حضرت داره پیشنهاد میده، اینه چرا ما اینه چرا پیشنهاد ندیم؟ خود حضرت همینه پیشنهاد میده. این اشکال باید همون وقت نه دیگه. شما به جهت احترام، شما راهی که خود امام نشون داده میدیم کنار، به یه راه دیگه عجیب در میاد. چه کاری آقا همون هست؟ این تهذیب دور قرآن مثلا تهذیبشو بفروشید، کارهایی که با دستتون رو انجام، معمولا قرآن بدون تهذیب شد نداشته باشیم، یه تصویری دورش هست اینا دار بهتون میفروشیم، قرآن نه. یه همون راه حلی که امام نشون داد، ما هم بهش قرآن نمیدیم. بگو آقا من این جلد قرآن رو با اون تهذیبش میفروشم 30 تومان، میخوای بخر نمیخوای برو جای دیگه، جای دیگه هم بهش نمیفروشن، مجبور میشه آخر میرم. ترجمه قرآن، اینم یه سواله که آیا ترجمه قرآن حکم قرآن رو داره یا نه. ممکنه بگیم در دید اول نه، ترجمه قرآن اسمش قرآن نیست. یه سوال مشابهی هم میتونید بپرسید در کتاب‌های تفسیر که در دلش همه قرآن هم هست. مثلا تفسیر نمونه کسی می‌خره همه قرآن هست که آیه به آیه میاره ترجمه میکنه تفسیر. باز ظاهرش اینه که چون به این تعبیر مصحف گفته نمیشه، باز ظاهر ادله اینه که این نیست. مگر قرآن هایی که تفسیر هایی که دیدید نصفش قرآن دور یه چیزی نوشته، اونها به لحاظ اون قسمتش که قرآنه خرید فروشش ممنوعه، باز باید به لحاظ اون قسمت غیر قرآنیش بفروشنش. بله در نه در این قرآن این شکلی واقعا هم قرآن است و هم تفسیر. دیدید وسط ها مثلا وسطش قرآن هست، یه قرآن و تفسیره در واقع، یه جور مثل قرآن و ترجمه میمونه. اینجا باز اون قسمت قرآنش قابل خرید و فروش نیست، یعنی باید مبیع رو اون قسمت غیر قرآنی قرار بدن، اون قسمت مجانی تمدید میشه. ثمرش هم بله همینه که اگر اون قسمت قرآنیش پاک شد از بین رفت، من هیچ حق فصل نخواهم داشت، اون اصلا جزء مبیع نبوده، من اون سایرین رو خریدم. روایتی این لابلا پیدا کردیم که دال بر جواز بود، روایت ابی بصیر بود از امام صادق علیه السلام. فما ترافی زاله فعال اشتریه احب و الی. این اشتریه نقشش چیه؟ مبتدا است.
بود
که به تغییر این نیست واقعا، این برای تغییر نیست. معارف
نوره هم
به تغییر رو دیگه کنه. منظور که یه چیزی که تو ادبیات میگن آخه سوراخ‌دار روی اشتریه احب و الیه من ان ابیعه، اونجا گفته من ان ابیعه، من مثلا بگیم ان اشتریه. خب حضرت فرمود من خریداری کنم محبوب تر است تا بخوام بفروشمش. خیلی نمیپسندم فروشش رو، ولی خریدش نه مشکلی نداره. و مثله روایت روح ابن عبدالرحیم و زاد فیه، یعنی همین متن روایت رو مشابهش رو نقل کرده ولی یه تتمه ای داره، یعنی راوی میگه یه سوال دیگر هم پرسیدم وقتی حضرت فرمود احبو قلت فما ترا ان اعطی علی کتابتهی اجرا، یعنی اینی که تا حالا صحبت شد راجع به اشتراع و بیع بود، اجاره چی؟ من نه قرآن نخرم، کسی رو اجیر کنم برام قرآن بنویسه، کاغذ بهش بدم میگم این کاغذ ملک منه، این جوهر ملک منه، این قلم ملک منه، برام قرآن بنویس ساعت 1000 تومن میدم. اجاره حکمش چی؟ یه چیز اضافه تری پرسیده. قلت فما ترا ان اوتی علا کتابته هی اجرن، اینجوری مثلا قال لا با اثرش روش گذارن ولیکن ها کذا کانو یسنعون. کانو یعنی صحابه در صدر، صحابه در صدر اسلام اینجوری بوده، یعنی بدون عزم می اومدن کنار محراب و مفتی می نوشتن، این رسم صحابه این نبوده، ولی حالا شما هم دوست داشتید انجام بدید اشکالی نداره، اما این من سنت این نبوده مثلا در ابتدا، ولی حالا تنبل شدید مثلا اون روحیه فعالیت های قرآنی کم شده، میخواد کسی رو اجیر کنه، خودتون حالتون ندارید اشکالی نداره، ولی روش این نبوده، می اومدن مفتی می نوشتن، قدیم اینجور بود. تا کذا برگشت میکنه به همون سیره ای که خود حضرت توضیح داد، چون اول حضرت توضیح داد برای چی؟ نه کلام حضرته، انما کان یوزعنده، اینا همه حرف کلام امامه. ثم این هم اشترا بعد ذلک، اینا همه کلام امامه. تو قلتو دوباره سوال راویه، حضرت میگه ها کذا کانو یسنعون، یعنی مسلمان ها دست از اول همون جوری که من توضیح دادم انجام میدادن، مفتی میومدن تو مسجد مینوشتن، بعدن تبدیل شد به اینکه پول وسط اومد و اینا. حالا شما میخواستید پول بگیرید، ابی نداره پول بگیرید، ولی یا پول بدید سرش، قدیم مجانی بوده. خب این تتمه در اون روایت اول نیست، در این روایت هست. بله نه دیگه، این مثال جدید خرید فروش صدر روایته، این روایت جدید همون قبلیه هم داره، اینو اضافه تر داره. این سوال جدیدی پرسیده، گفته حالا خرید فروش چی؟ من اجیر کنم قرآن بنویسه چی؟ گفته بازم اشکالی نداره، ولی مسلمان صد اول این کار نمی کردن، یعنی اجیر نمی کردن کسی، خوش می اومدن می نوشتن.
بعد اشترا دیگه اشترا خود امام گفتن
آخر، آره جایز دیگه،
دیگه.
اشترا بعد از آلک می خواد بگه سیره این نبوده، بعدها این رواج پیدا کرد. بعد از آلک یعنی یه دوره اینجور رایگان بود می نوشتن، بعدها اینایی که نوشته جادیاتو شروع کردن به خرید فروش، سیره عوض شد مثلا به هم خود. بعدشه، ولی بعدش با یک دوره زمانی، یعنی در یه دور چرا ظاهر این که یکی یکی گفته فکان رجل یعطی فیکتب سوره و یجی و آخر فیکتب سوره کذاره، یعنی ظاهرش اینه که اون اوائل و کسی قرآن میخواست میومد مجانی و خودش مینوشت، بعد دیگه نوشتجات قرآنی که زیاد شد تکثیر شد، به فکر فروشش هم افتاده ذره ذره. حالا به هر حال در این روایت هم خرید هم فروش هم اجاره جایز شمرده شده، اون روایت قبلی چیکارش کنیم؟ اونا همه گفته بود حرامه. یک راه همین توهمی است که بعضی کردن که بگیم خب این روایت صریح در جواز مشعره به کراهت هم هست اتفاقا. اون روایت های دیگر ظهور در حرمت دارن، اونا همه رو هم میکنیم بر کراهت، این که لا طبیعی المصاحب کنید، اونا میخوام بگن یعنی کار خوبی نیست، مثلا در شأن شما نیست، قرآنه، یکمی هم مثلا انصاف به خرج بدید، ولی نه اشکالی نداره، حلال. مرحوم شیخ انصاری این رو نمیپسنده. اما قبل از اینکه جواب بده، اول دلالت این روایت بر جواز از چه جهت روشن میکنه. فإنها این روایت، یعنی در واقع دو تا روایتی که نقل کردیم یک روایته، فقط یکیش کمی اضافه داره. این روایت تدل علی جواز شراء، دلالت میکنن در جواز خرید و فروش قرآن، من جهت حکایته عن المسلمین به قوله ثم انهم اشتروا بعد ذلك. مرحوم شیخ انصاری میگه سه جای این روایت داله بر جواز. قسمت اول اونجاست که امام علیه السلام در حکایت حال مسلمان ها فرموده ثم انهم اشتروا بعد ذلك، بعد تصمیم گرفتن بفروشن. خب امام که داره حال مسلمان ها رو حکایت میکنه، اگر این کارشون خلاف شرع باشه نباید نقل کنه بعد همدیگه نگاه کنن. امام علیه السلام باید مثلا توبیخ کنه، رد کنه، ندفع کنه. همین که حکایت میکنه و چیزی نمیگه ظهور دادن که جایز بوده، ولی امام اعتراض میکرد. ثم انهم اشتروا بعد ذلك، بس خود این تا اینجا ظهور در جواز داره، خود همین نقل و حکایت میرسونه. این قانون کلی هر کجا امام علیه السلام، حتی در ادیان قبلی، مثلا امام علیه السلام حکایت میکنه حضرت موسی این چنین کرده، به چه انگیزه داره حکایت میکنه؟ اگه مربوط به اونا بود و به ما هیچ ربطی نداره، بچی نه اون میکنه، نه اصلا ظاهر حکایت از هر فعلی مادامی که امام رد نکنه، وقتی حکایت میکنه فعلی رو ازش در مقام مذمت نباشه، مقام توبیخ نباشه، مقام منع نباشه، صرفا حکایت باشه، ازش جواز رو دستی کم میفهمیم. حالا اینکه مکروهه یا نه، ولی جواز دستی کم، چون اگر حرام باشه امام باید منع کنه، نه از منکره دیم. این یک قرینه تدل علی جواز شرا من جهت حکایت عن المسلمین به قوله ثم انهم اشتروا بعد ذلك، این ظاهرش اینه که این ممنوع نیست، بعدن خرید فروش رو رواج پیدا کرد. بعد قرینه دوم و قوله، یعنی من جهت قوله اشتریه احب الی من ان ابیعه، اون فقره دوم اونم باز دلالت میکنه احب نمیرسونه که بیعش ممنوعه، هم شراء رو اشتراء رو میتونیم بگیم حلال، هم بیع رو، هم فروختنش جایزه، هم خریدنش جایزه. این واژه احبو چنین دلالتی داره.
خود به خریده یکیه که ما میفهمیم حضرت در رمان دیان جواب یا حرمت،
اگر روایت تا اون نقطه‌ای که داره اونجا تو کتاب تمام شده بود باز ازش جواز میفهمید. خب شما نفهمید، جواز نفهمید، اشکال نه ما اصلاح نه، ولی این معصومه بین فقها که میگن اگر امام علیه السلام فعل کسی رو حکایت کنه و هیچ رد ای نکنه داله بر جواب ده. مثلا امام علیه السلام بفرمود که ما مثلا روز عید فطر رفتیم یه جایی، طرف روزه داشت، میفهم جایز، نمیتونه حرام باشه، امام ولی نقل نمیکنه بی هیچی. همین نقل امام داله بر اینه که آره، مگر اینکه مورد جایی باشه که احتمال بدیم تقیه کنه امام، مثلا امام نتونه معنی کنه، مثلا یه جاییه که امام احتمال داره نتونه حرفشو بزنه، ولی در حالت عادی، در حالت عادی خب امام نه حق نداره امام گزارش بده، مثل فقیه میمونه، مثل که فقیه فعل حرام کسی رو بر مردم نکنه و هیچ نگه. خب اگه فقیه این مردم توقع دارن آقا چی حرامه بگو حرامه، کی گفت این حرفو؟ نه خود نهی بر امام لازمه، نه اینکه در روایات دیگه گفته باشه، نه در همین نقل ظاهر اعتماد ما به روایات اینه که به صورت کامل نقل میکنن. خب این دو فقره، فقره سوم و نفی البعث عن استیجار للکتابت لکتابتهی، از اینکه امام فرموده اجیر شدن برای نوشتن جایزه، از اینم میتونیم بفهمیم که خرید فروش جایزه، به خاطر اینکه مثلا اینو بله ملازمه ببینیم بین جواز خرید فروش و اجاره، چون نشان دهنده اینه که این محترمه. اگر خود قرآن محترم نباشه، تولید یک کالای محترم هم نباید ارزش مالی داشته باشه. وقتی تولیدش ارزش مالی داره، پس خودش هم محترم، احترام مالی. یه ملازمه این شکلی درست کنیم. خب چرا میشه اگه این محترم نیست، من یک کالایی که ارزش مالی نداره تولید کردم، کار من چرا ارزش داره؟ کار من که فقط همون تولید کردم، این کار من چه ارزش مالی داره؟ اصلا ارزش کار من به اون تولیدی که انجام میدم. وقتی خود اون کالا بی ارزش باشه، مثلا من کلی فرایند تولید یک دونه سوسک رو انجام دادم، خب بعد سوسک خودش ارزش نداره، من عجیب کنم که سوسک تولید کنم که چی بشه؟ این باطل ما
قرآن برای
نه ارزش اینکه داره، ارزش احترام مالی نداره. فرض اینه که احترام مالی نداره دیگه. وقتی احترام مالی نداره اجارش هم باید پاسه. این که امام میگه اجاره درسته، نشون میده این عمل محترمه. همیشه عمل به لحاظ محصول محترم میشه. پس این ملازمه، این سومیش، نیاز به اینه که شما این ملازمه ای ببینید تو ذهنت که بگی اگر یک چیزی داره ارزش نیست، اجاره بر ساختن اون چیز هم باطله. که این ملازمه خیلی دور از ذهنم نیست، بسیار از فهمه. اگر شما کسی رو اجیر کنه بعد یه چیزی تولید کنه که اون چیز بی ارزش، این اجاره باطله، چون عمل ارزش مالی نداره. مالی نه، ارزش مالی نداره. خب مجانی، ارزش مالی نداره. من تبرع هم براتون بنویسم.
کارش که نمیتونه
بگیره، کارش هم نمیتونه، چون عملش محترم. و نفی البعث عن الاستیجار لکتابته، این سومین قسمتش. کما فی اخبار اخر غیرها، این که در اخبار دیگری هم میفهمن هست که اجاره اشکالی نداره. من تو مراجعه نکردم. همیشه این گونه نیست، قبول دارم. همیشه عمل یک نتیجه محصول خود عمل گاهی هست، ولی در اون جاهایی که عمل تولیدیه اینجوریه. مثلا من الان بند فصل میگه و خدماتیه، مثلا من حمالیه، مثلا من وسیله رجا حمل میکنم تا اونجا، خود حمل ارزش مالی داره. یه وقت نه، خود کار در مقدمه تولید یک چیزی، بنده یک تولیدی دارم، من عجیب میکنم مثلا براش لباس بدوزم، براش تولید کنم، پنجره تولید کنم، اینا بلا ارزش عمل من بلا از اون کالاییست که تولید میکنم. اون کالا اگه کالا بی ارزش بشه، خب عمل مثلا بچی تولید کردی چه فایده ای داشت؟ مثلا
لازمه که به لحاظ منفعتش بگیم، بی ارزش مالی که به مالیت
نداره، منفعت داره، ولی وقتی در اسلام مال نبود نمیشه پولی باشه. همینو میگیم دیگه، غیر این روایت اخبار آخر، غیر این روایت ابی بصیر. بله؟
یه
اخبار
دیگر
دیگر
معنی
غیر
از اینه.
آها، یعنی الان احساستون اینه که این باید یه چیز اضافه تری داشته باشه. من این احساس رو ندارم. نمیدونم، شاید بخون داری اگه بخون یکی شو
سندون
هنه رزوی یک سور مصطفى بزن حالا لابست. همین دیگه محتوا اینه که یعنی عجیر شدن و نمیشن قرآن اشکالی نداره. و اینو ما ملازمه بیم فیجوزو تمل لکل کتابتو بالعجره. پس کتابت که فعل این آقا باشه، فعل این آقای عجیر باشه، کتابت یک فعله. این کتابت قرآن میتواند مورد تملک من قرار بگیرم، قول عجرت. بنده با عجیر کردن شما مالک میشم نوشتن قرآن رو در مقابل پولی که به شما میدم. این مفهوم اجاره. فیجوز و وقوع و جزء من الثمن به ازائها اندبه المجموع المرکب منها و من الغرطاس. نتیجه میشود که جائز است جزئی از ثمن در بیع قرار بگیرد به ازای کتابت، وقتی که مجموع مرکب از این کتابت و قرطاس رو میفروشن. بنده که قرآن میفروشن، بله این قرآن حاصل دو چیزه، یکی خود کاغذ، بی کاغذ که میشه قرآن تولید کرد، یکی هم کتابت این آقاست. ارزش قرآن از دو ناحیه به وجود میاد، یکی خود اون کاغذش، یا خود کاغذ با ارزشی گرونتر میشه، کاغذ معمولی ارزونتر میشه، یکی هم خود اون کتابته باعث ارزش میشه. پس از دو ناحیه، من که قرآن رو میفروشم هر دو رو دارم میفروشم، هم کتابت رو میفروشم هم قرطاس رو. اما در ناحیه قرطاس که اصلا مشکلی نداریم، قرطاس کاغذ، در ناحیه خط مشکل داشتیم. ظاهر این روایتی که میگه کتابت قرآن ارزم به خدمت شما که در مقابل اجرت قابل تملکه، پس لبه هم باید قابل تملک باشه.
کتابت عمله یا عینه؟
کتابت عمل محصولش عینه.
یعنی
الان
تو
بیل
یه عین
میشم
یه عمل
نه عمل نیست اون عینه دیگه. اون وقت اینجا شما نیاز به این برای این فیجوز دوم، یعنی بین یجوز اول و یجوز دوم بخواد ترتب برقرار کنید، نیاز به پذیرش یک ملازمه دارید که کالاهای تولیدی ارزش عملشون بر اساس ارزش اون کالای تولیدیه. اگر عمل دارای ارزش فرض شده، یعنی اون کالا داره ارزش فرض شده، این ملازمه شما باید قبول کنید بر اساس پذیرش نه چه فیجوز. بنظرم من در فیجوز اینجا شما را زدم که صحت اجاره ملازمه با صحت بیع باید دانسته شده، به خاطر اینکه مثلا قابل تفکیک نیست، نمیشود کالا رو بی ارزش بدونیم به لحاظ مالی ولی عمل تولید کننده اون کالا رو داره ارزش بدانیم و اینو مفروض بگیریم، این قابل تفکیک نیست. من
مطمئنم
غیر تاثیر و غیر هما. بله
مطمئن چی؟
مطمئن همه این مجموعه هست، از جلد و کاغذ و خط و همه چیز.
و عمل؟
نه عمل جزئی بینه، منها یعنی کتابت، یعنی به معنای حاصل مصدری نه به معنای عمل.
ثمره ثمرش؟
ثمره چیه؟
ثمره اون عمل
یعنی مفقود.
آره ثمرش
کاری کرده میگه
کاری کرده که دارای ارزش مالی نبود. من مثال میزنم برای شما ببینم چی گفتم. الان مجسمه فایده داره یا نداره؟ مجسمه مردم هست. عروسک، آه عروسک مثلا، عروسک فایده داره نداره؟ انتفاع به عروسک میگن حلال هم هست. اگه شما کسی عجیب کنی برای عروسک بسازه جایزه؟ باطل. به اجماع فقهاش یه اجاره باطله و هیچ مستعمل. چرا؟ بخاطر اینکه مجسم سازی در اسلام حرامه و عجیب شده. درست اون منفعت هم داره، منفعت حلال هم داره اون کالا.
اون نفس مجسم ساختن حرامه.
میخوام بگم که ممکنه یه چیز منفعت حلال هم داشته باشه ولی اسلام اینو داره ارزش مالی نمیدونه. تموم شده. ما که میگیم این قرآن نمیگیم یعنی فایده نداره کار نهاته، میگیم این ارزش مالی نداره. حالا اونجا که حرامه به خاطر خستتشه، اینجا به خاطر شرافتشه، ارزش مالی نداره. این کار اسلام الغا کرده با حرمه. همیشه میدونیم که وقتی یک شی حرام میشه ارزش مالیش الغا
دیگه.
خب وقت خب چون به خاطر اینکه نگهداری مجسمه حرام نیست، میگیم خود مجسمه مالیاتش امضا شده ولی تولیدش مجسمه مالیاتش امضا نشده.
مجسمه واقعا
چرا
نه
امضا نشده در نزد اوغلا که وقتی این مال بعدم این برعکس شارع مالیت اول امضا نزده ولی مالیت اون کالا رو امضا زده. در ماه امروی خدایی میگه کالا بی ارزشه ولی عمل با ارزشه. نمیشه گیم اونم به خاطر حرمت عمل هست. اگر شاره محصول هم حرام میکرد مثل خمر سازی، میگفتیم نه محصول داره ارزشه نه تولیدش داره ارزشه.
شما میگه قابل تفکیک نیست، قابل تفکیک نیست، هر دو طرف
شاره امضا نداده دیگه، امضا نداده با جعل حرمت مالیتش رو الغا کرده. بله این ورز این طرفش قابل تفکیکه به خاطر اینکه ممکنه یه من با یک عمل غیر محترم محصول محترمی رو تولید کنم. مثلا در زمین مردم رفتم یه چیزی ساختم، عملم محترم نیست اما تولیداتم که محترمه. میشه من با یه عمل حرامی تولیدات حلال داشته باشم؟ اون ورش قابل تصویره، خیلی راحت. اما اینکه اون کالا بی ارزشه ولی عمل من با ارزشه، این قابل تصویره. مثلا
به مشورت
چرا تحریص چون نه اون تولید نمی کنه کاری رو فضولات تولید نمی کنه که. بله اگر کسی رو عجیب کنید بعد تولید فضولات اداره فاضل اون خود عرض کردم یه سری کارهاییه که خودش خدمتیست، یعنی ما نمیخوام چیزی تولید کنیم، خود این کار خدمته، مثل حمل و نقل، مثل این جابجایی زباله، اینا تولید نمی کنن چیزی رو، خود این که از اینجا میبرن خودش خدمتیست که ارزش داره. اینجور چیزا منظورمون نبود، مردم اون اعمالی بود که شما این عمل مقدمه تولید یک چیزی. لکن الانصاف عن لا دلالت فی، اما مرحوم شیخ میفرمان که ما اصلا این دلالت رو به جواز قبول نداریم. که آقا شما سه تا استدلال سه قسمت سه فقره ما اینمه با بچه ها بحث کردیم آبرو خودم فکره و گذاشت اینا قبول ندارید. چرا؟ مرحوم شیخ میفهمون که این کلمه انصاف دقت کنید، انصاف مهمه در عبارتش. روایت داره بر جواز است فلجمله، اطلاق نداره. یعنی فلجمله صورت جوازی داریم، اما چی جوری بفروشی حلال میشه در واقع بیانش نیست، روایت دیگر تفسیرش میکنه. اگر نبود روایات دیگر ما میگفتیم روایت مجمله، این نگفتی چی جوری بفروشی حلاله که روایت دیگر میاد تفسیر میکنه. پس این روایت اگر ظهور داشت در این که به گونه بفروشی که خود خط قرآنی هم مبیع باشه معارض میشد، اما این نمیگه چی جوری بفروشی حلاله، فقط میگه خرید و فروش قرآن فی الجمله حلاله. خب شاید منظور امام در اینجا همون خرید و فروش جلد قرآن باشه در هر سه فقره. مطلق نیست، نه فی الجمله پرسیده، چون کلا راجع به اصل داستان خرید و فروش چی جوری خرید و فروش جایزه نه اصلا مورد نظرشون نبوده، اصلا در مقام این داستان ها نبودن، اما در کلیاتی رو میگه. در چه اصلا اطلاق نداره ازش استفاده جواز بکنیم، از اینجا در نمیاد بیع قرآنی خرید و فروش. بله فی الجمله آیا راهی برای خرید و فروش قرآن هست؟ هست، میشه تجویز، اما آیا شرایطی داره؟ ممکنه شرایطش بشه، مثلا از جمله شرایط اینه که نباید خطش مبیع باشه، باید مثلا اون عکسش مبیع باشه، جلدش مبیع باشه، ولا
این همه تفصیلی
نداره، اما اون شرط اصلا همین که در مقام بیان سیره مسلمین میگه در مقام جزئیات نیست، میخواد بگه قبلا نمیفروختم حالا میفروشم، حالا که میفروشن میشه دو جور فروش، حلال و حرام. بله ممکنه حرامی هم داشته باشه، ولی فی الجمله یک راه حلالی هم هست، واسه همین امام اعتراض نکرد. ما اصلا در مقام بیان شرایط نبود
برکتا
عجبی گیره. به نظر این توجیه تو آخریه نمیاد، اون آخریه ما از اجاره استفاده کردیم که این مالیت نداره، اون خراب میکنه، اون نمیشه میگیم فی الجمله. اون دو فقره اول رو مثلا اینجوری که ما حلش کنیم بگیر اطلاق نه، اون سومی گیر میکنید اگر مثلا اونو بفرد. لکن الانصافه ان لا دلالت فیها، بله، علا جواز اشتراع خط المصحف، اینها دلالت بر جواز خریدن خط مصحف ندارن. فی الجمله میرسونن قرآن رو میشه خرید و فروش کرد، اما این که حتما خطش هم جزء المبیع بوده باشه از کجا رو درآورید؟ چون جلد قرآن رو میفروشن. و انما تدل علی ان تحصیل المصحف به صدر الاول کان به مباشرت کتابته، در صدر اول مسلمان های صدر اول اسلام اونها اینجوری قرآن تحصیل میکردن که میرفتن خودشون مینوشتن. ثم قصرت الهمامه، بعد همت ها کوتاه شد، افراد دیگه حال این که برن اونجا و قرآن خودشون بنویسن نداشتن. فلم یا باشروها به انفسهم، خودشون نمیافتن متصدی این کار بشن. و حصل المصاحف به اموالهم شراعا و استیجارن، بعد سیره عوض شد که میرفتن خریداری میکردن یا اجیر میکردن دیگری برشون بنویسه. ولا دلالت فیالا کیفیت شراع، ولی این یعنی فل جمله راه شراع باز بوده، اما اینکه راه شراب با شرایطی جایز می شده این روایت نگفته شرایطش چیه، شاید شرایطی داشته باشه. بلا دلالت فیالا کیفیت شرایطی که چی جوری بخرن حلال میشه این روایت دیگه در مقام بیان نیست، نیست روایت دیگه میگه اگه جلد و اینا رو بخری حلاله و الا حرامه. و ان الشراء اول معاوضه لابد ان لا یقع الا علی معاد الخط من القصاص و غیره، که این محتوای سایر روایات بود که سایر روایت گفته بود خط و نفس تغییر بفروش، این از اما دلالت نداره که این کار جایز باشه و مثلا شرطی داره یا نداره، این اصلا ساکت از این جهت. پس روایت میگه فی الجمله خرید و فروش قرآن جایز است، این درست روایت قبلی منو رد نمیکنه، چون خود روایت قبلی امام راهن نشون داد که این کاری میشه کرد با خرید و فروش قرآن. بله خود خط قرآنه نباید بفروشن، که این روایت هم نگفته خط قرآنه جایزه، فی الجمله گفته جایزه. بعد ببین اینجا نکته این مقصد بگم شراعا و استیجارن، بعد میتونه ولا دلالت ریال کیفیت شراع، شراع رو جواب بده، استیجار چی؟ یعنی چشمشو بست یا خودت گفتی شراء و استیجاء. شراء بگیم در مقام بیان نیست، استیجاء میتونیم بگیم، استیجاء که در مقابل کتابته دیگه، استیجاء که در مقابل جلد و حدید و غلاف که نیست، خب کتاب مینویسه پول میگیره، یکی دیگه مستقیم در مقابل کتابته، این نمیتونیم بگیم جزو چیزای دیگه، شراء رو بگیم چیزای دیگه. توجیه در مقابل استیجاء نمیاد، استیجاء کار خرابش میده. نه استیجاء و کتابت متن بخونید باید یه بار دیگه. علا کتابتهی عجلن تو همین رو داره، اونم داره علا کتابتهی کتابت میخواد عجل، ما میگه لا بحثا به این که عجل روشه و کتابت و قرآن، نه بر تحضیب و قرآن بر جلد سازی و اینا نمیده نسته. چون امام در مقام بر چی؟ یک کتاب مستحب برای کتابتش عجل میگیره. این هم که میگه چی؟ ان اعطی علا کتابتهی عجلن تصریح دیگه، اینه چجوره هم داشت. شرا رو گفتیم خط نیست، کتابت نمیگه، اگه کتابت برای خط پول نمیگه و چی داره پول میگیره پس؟ برای دم و باز نمیش نوشتن به پول میگیره. آره این چون امام داره فل جمله سیره ها رو مقایسه میکنه. ببینید گاهی وقتا اینجوریه، ما میگه مثلا میگیم اول انقلاب مردم همه با هم مهربون بودن، الان نه بی‌انصاف شد. اینا اطلاق نداره که یعنی همه مردم در همه حالات در همه شاید بی‌انصافن، نه ما خواهم بگیم فعل جمله شرایط عوض شده، اما بله الان هم شرایطی داره قبلا هم. این اصلا نوع بیان، مثلا بگیم در مقام بیان جزئیات نیست. به عبارت اخرى وقتی پذیرفتیم در مقام بیان نیست، معنیش این اگر روایت دیگر نبود باز هم میگفتیم این روایت دلالت بر جواز خرید فروش خط قرآن نیست، اصلا در مقام بیان کیفیت و شرایط نیست اصلا. هیچ چیزی فقط اصل فی الجمله وجود یک راه جوازی داره. اینا که الان دارم من میگم اینا از طرف شیخ انصاری دارم میگم، وقت فکر نکنید اینا همه حرف شیخ انصاری رحمت الله علیه اعلی الله مقامه. و فی بعض روایات دلالتون علا ان الاولا مع عدم مباشرت الكتابت به نفسهی ان یستکت و بلا شرطن سمه یعطیهو به سمه یعطیه ما یرزیه. در بعض روایت دلالت کرده که وقتی میخوای خودت نمی نویسی، میخوای دیگری رو مثلا ازش بخوای، عجیرش نکن، بهش بگو آقا بیا برای من قرآن بنویس، من مثلا جبران میکنم، به نحو اجاره نباشه، اون بیاد با قصد و قربت برای شما بنویسه، بعد شما مثلا یه سله ای چیزی بهش بدید، مثل این اشعاری که برای پادشاهان میگفتن قدیم. حالا ما پادشاه آقای عالم رو خدا میدونیم دیگه، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ملک من رو خب ما پادشاه رو خدا میدونیم. خب ما برای خدا این مثلا در مسیر این پادشاه عالم یه چیزی نوشتیم سله میگیریم، اینجوری اشعار گفتن برای پادشاهان عجیر که نبودن، مثلا شاید عجیر هم بودن بعض موارد، ولی بعضشون عجیر نبودن، شعر میگفتن میگفتن یه سله ای اون پادشاه هم برسه به کرمش میداد، که این هم بسمه این چقدر میارزه، چقدر زحمت پیش چند ساعت کاری بزن مثلا، نه یه سله ای میداد اینجور باشه.
به این
حالا این اصلا روایت داره راضی بشه، این چیه؟ مثل روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ابن ابی عبدالله علیه السلام قال ان ام عبدالله بنت حسن اسم خودش کیه؟ این ام عبدالله بنت حسن بقولیشون مثلا ناموسی بوده اسمشو نگفتن، مامان عبدالله که دختر حسن باشه، ارادت ان تکتب مصحفا، عرضم به خدمت شما که اراده کرده است که قرآنی بنویسه، فشترت ورقا من عندها از پیش خودش رفته کاغذاشو خریده، و دعت رجلا یا آدمی رو دعوت کرده خوشحال بوده مثلا، فکتب لها علا غیر شرطن، بله اون آقا کتب یعنی اون رجل برای ام عبدالله بدون هیچ شرطی، یعنی عجیر نبود، شرط مالی نکرده بودن، همجور نوشت برای فاعتته هین فرقه خمسین دینارن، وقتی که کتابت قرآنش تموم شد 50 سکه طلا بهش داد. 50 سکه طلا میشه نصف دیه یک انسان، یعنی الان میشه آره تقریبا 100 میلیون تومان پولش. و انه لم تبع المصاحف الا حدیثا، حدیثا یعنی جدیدا، که مصاحف خرید و فروش نمی شده مگر در این رسم جدید در اومده که قرآن خرید و فروش می کنن. قدیم خرید و فروش نمی شده قرآن. پس این ام عبدالله هم ظاهرا اینجوری که همسر امام صادقه، درسته؟ شما اینجوری می فهمید؟ اونش عبدالله، عبدالله ابن حارث لا کسی بوده که ظاهرا اون عبدالرحمن میشناختنش دیگه، یعنی هم امام و هم راوی میشناختن کیه اینجوری معرفی کرده. به هر حال امام علیه السلام با این نقل قول و اون تعریضی که به سنت رائج میزنه میخواد بگه این کار خوب نیست که رائج شده که خرید و فروش میکنن. اگر دوست دارید قرآن تعریف کنید راهش اینه، یعنی امام داره یا حالت مثلا تشویقی این تعبیر رو به کار میبره که شما هم همین کار بکنید، مثلا بدون شرط بیارید تا بنویسه بعد پول بدید، پول زیادم بدید که طرف مثلا با خوشحالی بده. باز و ممایت الله علی الجواز روایت انبسه وراق، وراق یعنی کاغذ فروش بوده دارن. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی رجل ابی المصاحف، من شغلم اینه که قرآن میفروشم، چشم ما روشن. فا این نهیتنی لم ابعها، اگه بگی نفروش دیگه نمیفروشم. قال حضرت سوال رو چی جور میفروشی؟ الست تشتری ورقن و تکتب فی، آیا اینجوریه که مثلا میری کاغذ میخری بعد توی اون کاغذ قرآن مینویسی؟ قلت نعم و اعالجها، نه تنها تو اون ورقی که میخرم قرآن مینویسم، اعالجها یعنی غیر از کتابت یک آره فراوری هم داره، یعنی آره کارایی هم میکنم رو کاغذ. به همین سادگی نیست که کاغذ فقط بگم بنویسم، نه مثلا قرآن که درست میکنم این باید ساخته بشه، مثلا کنار هم قرار بگیره، یک نظمی بهش داده بشه، نخی مثلا زده بشه، بسته بشه، اعالجها یعنی میسازمش. قال لا و عصبه ها، در این صورت اشکالی نداره. خب الان این شما از این روایت چی میفهمید؟ جواز چی؟ یعنی باز مرحوم شیخ میگه که این فعل جمله گفته به جایزه، نگفته که شاید منظور امام اینه که اون معالجه ها و اینایی که میکنه اوناش پول داره، نه مثلا خود خط نه. و هیه این روایت اخیر، و این کان از ظاهرت هم فعل جواز الا ان ظهورها من حیث سکوت عن کیفیت البیع فی مقام الحاجت الى البیان، نه اینو قبول میکنه. آره کیفیت فروش رو تعیین نکرده. بذار من این حاشیه خطی خوندم اینم، یعنی چون این روایت در مقام بیان ساکت از قید شد ظهور دارد در جواز بیع به هر کلا که با توجه به روایت قبلی. این که نمیشه الا ان ظهورها من حیث سکوت عن کیفیت البیع، این مقام حاجت باعث میشه اطلاق پیدا کنه دیگه. خب ولی این عبارت الان به نظرم جور در نمیاد، چون ببینید اشکال اینه
بعد معارضه
نه خب سکوت، اصلا این عبارت الان فعلا ما سکوت از کیفیت به، این سکوت از کیفیت به یعنی در
خب
نه ببین ظاهر شیخ چی میخواد اگه لات و آرزو باشه این میخواد بگه امام علیه السلام از این روایت میتونیم ظهور در جواز رو بفهمیم، اما نسبت به کیفیت بی چون ساکته در نتیجه باز میگیم از این جهت در مقام بیان نیستن چه معارضه با بقیه نمی کنیم. اینی که الان من تحمل دارم که اشکال بزنم میرسه که همین که تو ذهن بشه که اگه در مقام حاجت سکوت کرده باشه نمیتونه در مقام بیان نبوده باشه. پس فعلا عبارت تعویل بدیم. ببین عبارت اینه، این روایات ظهور در جواز دارن اما نسبت به کیفیت به سکوت کرده، این که چی جوری فل جمله جایزه اما که چی جوری بفروشی رو نگفته، چون چی جوری بگی رو نگفته پس نمیتونه معارضه کنه با روایت قبلی. روایت قبلی کیفیت به گفته مطلق نیست اصلا فلات و عارض، نه اصلا مطلق نیست که معارضه کنه. اطلاق وقتی تخصیص بخوام بزنیم نوعی از معارضه است، نه اصلا سکوت از کیفیت باعث میشه که اصلا معارضه با اخبار قبلی نکنه. امام فل جمله گفته کار جایز است اما چی جوری بفروشی جایز است سکوت کرده، پس معارضه با اخبار سابق نیست. اخبار نه از حدترین مقدمات قرآنه. امام حضرت پرسیده که چجوری قرآن تعیین میکنی؟ این گفته مثلا این کارا رو میکنم. حضرت فهمید اشکال نداره. چجوری بفروشی مثلا خود خطم متعلق به باشه نه نداره حضرت نگفته. این پس معارضه با اخبار قبلی نیست. این هم هم میکنه بر اجمال و روایات دیگر مفسر این روایت میشن. نه.